الله طاهری. سلام به همه شما، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، سلام به دلهای بهاری و نورانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت فرد شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاسگزاریم، همچنان محتاج دعای خیر شما هستیم. افتخار داریم در خدمت آقای دکتر رفیع عزیزمون باشیم به رسم چهارشنبه. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ان شاء الله که روزهای خوب و با نشاطی رو داشته باشم.
ان شاء الله. حالتون چطوره دکتر؟
الحمدلله بخیر.
الحمدلله خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله سال جدید برای شما و خانواده محترمتون پر خیر و برکت باشه و برای همه بیننده‌های خوبمون. پیش از پیش تبریک میگم فرارسیدن ایام نورانی ماه رجب رو. انشالله از همین حالا مهیا باشیم و خیلی از قبل مهیا بودن که انشالله از لحظه لحظه این ایام استفاده بکنن. تو پیام ها داشتیم که گفته بودن از اعمال ماه رجب برای ما بگید و انشالله جز اون دسته ای باشیم که وقتی با حاجای حسینی بحث کردیم در مورد نداهای الهی در قیامت، که وقتی ندا دادن عین رجبیون، ما بتونیم سرمون رو بالا بگیریم. از اعمال ماه رجب در تلیعه برنامه امروز آقای دکتر رفیع برای ما خواهند گفت و انشالله فرمایشات ایشون رو خواهیم شنید. با خدمت شما هستیم.
بنده هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم حلول ماه رجب رو که شنبه اول ماه و میلاد ماه باقر علیه السلام هست. قبل از آنی که به چند تا از این اعمال اشاره کنم، این نکته رو بگم که خداوند تبارک و تعالی گاهی در زمان، گاهی در مکان، گاهی در اشیاء، گاهی در افراد برکت قرار داده. یعنی یه چیز اندکی رو آثار زیاد برش مترتب کرده. علامه طباطبایی فرمود برکت یعنی کم اما پر اثر، خیر از زیاده. بله. زیاد اینطور ممکنه کسی میلیاردر هم باشه ولی برکت توش نباشه. حالا این چهار قسم من مثال میزنم. برکت گاهی در زمان هست، مثل شب قدر، یک شب رو مساوی کرده با هزار ماه، یعنی 80 و چند سال. گاهی در مکان هست، نماز در مسجد الحرام 100 هزار برابر، در مدینه 10 هزار برابر، زیر قبه ابو عبدالله دعا به اجابت میرسه، اینم میشه مکان. گاهی در اشیاء یه شیئی خدا با برکت قرار داده، مثلا پیراهن حضرت یوسف چشم شفا میده،
بله،
حجر الاسود استقبالی مردم میکنن، چقدر خداوند به منزله دست خداست.
خود قرآن کریم.
بله. گاهی هم در افراد، یه فردی با برکت، مثل مثلا شما فرقوت زهرای مرضیه سلام الله علیها، یک بانوی بزرگوار، عمر به این کوتاهی، اما مادر 11 امام، این همه عرض میکنم که سادات از نسلش. و همچنین افراد دیگه، خود حضرت عیسی علیه السلام قرآن میفرماید، میگه و جعلنی مبارکا، خدا منو با برکت قرار. حالا من خدمت بینندگان عزیز بی تعارف میخوام عرض کنم، گاهی از اوقات من این مثال بازم گفتم تو برنامه‌ای شاید چند سال قبل، باتری های وجود انسان ضعیف میشه. من نمیگم خاموش میشه، اون باتری ایمان اگه خاموش بشه که انسان میشه کافر،
هیچ چیزی نیست،
ولی ضعیف میشه تو خیلی از ماها. اون نماز صبح، اون نماز ظهر، اون ارتباط با خدا، اون ترک محرمات،
دیگه اون نشاط و شیرینی رو برام نداره.
خیلی هم خودشون میگن، میگن مدتی احساس میکنم به هم ریختم. ببینید ماشین تو خیابون وقتی باتریش ضعیف میشه، گاهی میگن با یه ماشین دیگه بکشیم ببریمش که مثلا
بوکسل میکنن.
گاهی میگن یه باتری بیاریم کنارش. گاهی هم میگن هولش بدیم. وقتی هول میدن، اگر شانس اون راننده باتری، راننده ماشین سرازیری باشه، خیلی نیاز به هل دادن
نداره.
یعنی بنشینه پشت ماشین تو اون سرازیری، یک کمی یه دست بذارن
با یه اشاره. بله.
بینندگان عزیز، رجب و شعبان و رمضان 3 تا سرازیریه بر اون باتری هایی که ضعیف شده. خیلی راحت روشن میشه. خدا یه برکتی تو این 3 ماه قرار داده، یک نورانیتی تو این 3 ماه قرار داده که سهولت میشه انسان ره طولانی رو در واقع با پیمودن اندکی بره، ره چند ساله رو یک شبه بره. یکی از اینا ماه رجبه. مرحوم آمیرزاده های ملکی کتابی دارد، المراقبات، ترجمه هم شده تو بازار.
یه وقتی معرفی کردیم.
توصیه هم اینه بینندگان بخونن. مراقبات هر ماهو نوشته. ماه رجب مفصل نوشته. ایشون یه روایت اونجا نقل میکنه. خیلی روایت عجیبی است. از رسول خدا معروف است به روایت فرشته دایی.
ملک دایی.
ملک دایی. که پیغمبر خدا فرمود اذا دخل شهر رجب، وقتی ماه رجب وارد میشه. حالا دیگه عربیاش طول میکشه بخونیم. فرشته ای از شب تا به صبح ندا میده. توبا للذاکرین، توبا للطائعین. خوشا به حال اونایی که ذکر بگن تو ماه رجب. خوشا به حال اونایی که اطاعت خدا رو بکنن. انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی. هر کسی کنار بنشینه با من میشم هم نشینش. هر کسی منو اطاعت کنه من میشم مطیعش. خیلی عجیبه. هر کسی طلب مغفرت کنه من او رو میبخشم. از شهر و شهری، این ماه ماه منه،
خدا داره میکنه.
آره. ول عبد و عبدی، تو هم که بنده منی. ار رحمت و رحمتی، رحمتم که رحمت منه. فمن دعانی فی هذا الشهر، هر که در این ماه منو بخونه جوابشو میدم. هر که از من تقاضا کنه به اون میبخشم. هر که طلب هدایت کنه، اونایی که یه وقت احساس میکنن هدایت زندگیشون کم رنگه، من استهدانی هدیتو، هدایتش میکنم. بعد این عبارت خیلی عجیبه، میگه مردم جعلت فی هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. من یه ریسمان، یه تناب، یه سیم اتصال ویژه، بله سیم اتصال خدا که همیشه هست، من بین بندگانم و خودم در این ماه قرار دادم. بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه، خیلی عبارت عجیبه، اما زواده های ملکی می نویسد فیا حسرتا علا ما فرط نافی جنب الله، وای بر اون کسایی که کوتاهی کنند. بعد می نویسد عین الشاکرون، عین العقلا، عین المجتهدون. کجایید سپاسگزارا؟ کجایید تلاشگرا؟ کجایید عاقلا؟ من تقدیر هازا، از این لطفی که خدا به شما کرده. عین العارفون، عین المقربون. همینطور یکی یکی این عبارات رو به کار میبره. بعد سلام میده به این فرشته، السلام علیک ایها المنادی من الله، ای فرشته ای که تو از جانب خدا این ندا رو برا ما آوردی، سلام بر تو. حالا من اشاره میکنم به بعضی از اعمال ماه رجب، تفصیلش در مفاتیح هست. هدف ما هم وقتی رو مثلا میگویم نیستش که حالا یک کسی همه کاراشو تعطیل کنه بگه من از اول ماه رجب شروع میکنم به این ریز موضوعات. نه، ببینید، وقتی قرار هست اسم انسان توی مجموعه ثبت بشه، ممکنه 20%، ممکنه 10%،
هر چقدر که میتونی.
به تعبیر شما عین الرجبیون. من میخوام ببینم این بیننده خود بنده چقدر میتونم تو ماه رجب خودم رو تو این سلک یا تو این در واقع دایره قرار بدم. این یک. نکته دوم این که توقعمون رو از اول بالا نبریم. بگیم خب باشه، اینا رو انجام بدیم تا آخر ماه رجب حتما مریض ما از باید بلند شه، دخترمون باید شوهر کنه، پسرمون باید زن بگیره،
مستجاب دعوه
میشه. این اصلا یه معاملمون نمیشه به قول معروف. شما از اول برای خدا خط و نشون، آقا شما گفتی، خدا گفته جواب میدم. جواب میدم الزاما معناش نیستش که عین خواسته شما حالا تحقق پیدا میکنه. نه، بی هیچ توقعی، فقط برای اون ارتباط با خدا، برای اون رشد و تعالی که ان شاء الله سرازیری اول و دوم و سوم. بعدم کسی نگه خب آقا شما امروز گفتی سه تا سرازیری، حالا اولیش رد بشه ما تو دومی میبریم. نه، معلوم نیست عمر کفاف بده و خلاصه اقتضا بکنه این که انسان بتونه شعبان رو درک کنه، رمضان رو درک کنه. ولذا از همون آغاز، از همون روز اول انشاءالله عزیزان وارد بشن. من اعمال سختش هم نمیگم، آسونها رو عرض میکنم.
خیلی خوب.
ببینید امام سجاد علیه السلام در تمام این ماه، در تمام سجده های این ماه، یعنی سجده های نماز یا سجده های مستحبی، این دعا رو میخوندن. عظم الذنب من عندك من عندك فلیحسن العفو من عذر میخوام عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك. حالا اینو میتونم بدن زیر نویسم بکنم.
بله.
خدایا گناه بنده بزرگه، اما عفو تو هم عفو بلند و نیکویی. عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك. حالا تو همین رکعت های آخر نماز، ولو شده روز یک بار، این دعایی که امام سجاد در همه سجده های ماه رجب میخوندن، این رو ان شاء الله بخوان. دوم، 10,000 سوره قل هو الله، 1,000 و 100 یعنی حرف نقل شده، 10,000 نقل شده، 1,000 تا نقل شده،
100 نقل شده،
هر چقدر توانشو داری. شاید هم این به ترتیب حال افراد هست. من یک سال یادم آقا مکه بودم، 10,000 تا رو خواندم،
موفق شدم.
آره فرصت داشتم.
بله.
تو همین مسیر هتل و در واقع مسجد حرام و وقت نماز و اینا شمردم، دیدم شاید بیشترم شد مثلا، تو فرصت بود. وقتی هم نمیگیره، یعنی شما 100 تا قل هو الله رو بخواید بخونید که 3 قل هو الله معادل یک ختم قرآنه. شاید تو همین برنامه عرض کردیم وقتی جنازه معاذ رو توی قبر گذاشتن، پیغمبر فرمودن که فرشته های زیاد در تشییع جنازه او شرکت کردن، شاید 70,000 فرشته. از جبرئیل سوال کرد پیغمبر خدا چرا این همه فرشته در این تشییع جنازه حضور پیدا کردن؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، چون معاذ زیاد سوره قل هو الله میخوان. 1,000 مرتبه
یا 10,000 در طول ماه، در طول شب،
در طول ماه، اینا برای طول ماه،
طول ماه
لا اله الا الله گفتن
1,000 مرتبه.
بله. استغفار، البته 1,000 و بیشتر هم نقل شده، استغفار در این ماه. اینا چیزای ساده است که راننده پشت ماشین، خانم تو آشپزخونه، از من تو صف نانوایی، تو مسیر، حتی نشسته انسان داره برنامه رو میبینه، میخواد سخنرانی گوش بده یا این فیلم رو ببینه، اما میتونه با خودش این از کار رو بگه، توجه به معانیش هم داشته باشه.
توجه خیلی مهمه،
توجه خیلی مهمه.
بله.
نکته بعدی، در این ماه، در سرتاسر این ماه، هر شبی دو رکعت نماز داره، شبها که این دو رکعت نماز که بعد از نماز مغرب خوانده میشه، هر شب در واقع دو رکعت میشه، مجموعاً 30 رکعت از شب اول. هر رکعتی حمد، 3 مرتبه قل یا ایها الکافرون، 1 مرتبه قل هو الله احد. ساده است، وقتی نمیگیره. 3 تا قل یا ایها الکافرون، 1 قل هو الله احد در هر رکعتی، خب حمدم که خوانده میشه. ثواب عجیبی هست، 60 حج، 60 عمره. بعضی‌ها میگن آقا حج با این مکافات و با این زحمت، ببینید ما یک کلمه جواب داریم، خود خدا یه شب تو قرآن برابر 1,000 ماه،
این همون برکتیه که شما اشاره کردید، لیلة
القدر خیر من 1,000 شب. بله. در بنی اسرائیل افرادی بودن 80 و چند سال عبادت کردند یا جهاد کردند، مسلمان‌ها وقتی اینو از پیغمبر شنیدن گفتن یا رسول الله نمیشه یه همچین عمری هم ما داشته باشیم، 80 خورده ای سال عبادت کنیم، جهاد کنیم. این آیه نازل شد، شما شب قدر رو درک کنید از 1,000 ماه که در واقع عبادت و جهاد باشید بالاتره. یه نمازی هم شب اول ماه داره، یعنی جمعه شب که اگه ماه رؤیت بشه و شب اول ماه باشه، این نمازم من تأکید دارم چون تو روایات دارد اگر کسی این نماز رو بخونه، پیغمبر وقتی روایت خون نوشتن آستینش رو بالا زد، دستش رو آورد بالا، حسر رسول الله عن ذراعیه، دست آورد بالا، فرمود ان الروح الامین علمنی، جبرئیل نماز من یاد داده، و فرموده اگر کسی این نماز شب اول ماه رجب بخونه، حفظ فی نفسه و اهله و ماله، اولادش، مالش، خانوادهش و خودش حفظ
میشن.
یعنی خطرات به اصطلاح غیر مترقبه او رو تهدید نمیکنه، نه اینکه حالا الان بگیم از فردا همه اوژانس تعطیل میشه، همین بیمارستانا تعطیل میشه، اینا دقت بفرمایید.
بله روشن.
یعنی این خطرات، و حتی ممکنه بعضی خطرات جسمی نباشه، خطرات فکری، انحرافات فکری،
یک امنیتی رو برای اونها
ایجاد میکنه. و جالب اینه که فرمود اجیر من عذاب القبر، اگر کسی این نماز اول ماه رو بخونه، که این نماز عرض میکنم شب اول رجب رو،
جمعه شب، اگر شنبه اول ماه رجب
این رو اگر بخونه، از عذاب قبر در امان میمانه.
کیفیت این نماز چیه؟
خیلی ساده، مقدار زیاد خیلی ساده است. این نماز 10 تا 2 رکعت،
10 تا 2 رکعت
بعد از نماز مغرب، مثل نماز صبح، حمد و قل هو الله، بله حمد و قل هو الله. یعنی شما میدونی نشسته هم میشه خون دیگه، نمازهای مستحبی میدونی که نشسته هم میشه خون.
بله.
شرط قیام نداره، حتی تو مسیر کسی هست میتونه بخونه. 10 تا 2 رکعت
بعد از نماز مغرب،
بعد از نماز مغرب، که این در مفاتیح هم آمده. احیای شب اول ماه هم خیلی توصیه شده، اگر کسانی توفیق داشته باشن، به هر حال از اون 4 شب ویژه‌ای است که در سال ذکر شده، دعای یا من ارجوه که تاکید شده خوانده بشه. و نکته بسیار مهم که در این ماه انشاءالله خداوند به ما و شما توفیق بده از نزدیک نشد از راه دور زیارت ابا عبدالله علیه السلام. اول ماه بریم بام یه بلندی جایی که زیر آسمان باشه، کار سختی هم نیست، رو به قبله سه مرتبه صلی الله علیه یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ببینید امروز آقای شریعتی، خود افرادی که ترویج کردن در دنیا بیدینی رو، ابتذال رو، عرض می‌کنم تبدیل کردن زن رو به یک وسیله، در واقع متاسفانه خیلی از تجارت‌ها و فسادها، خود اون کسایی که این بنیان رو از هم پاشیدن با فیلماشون با تلاششون، خود اونها امروز به این نتیجه رسیدن که کار اشتباه بوده. نیاز بشر نیاز به معنویته و لذا ببینید شما روی آوردن به معنویت، به مراکز زیارتی، به مراکز عرض می‌کنم که عبادی،
حتی
عرفان‌های حلقه. بله. درسته اونی که اونا میگن عرفان حقیقی نیست و دارن در واقع باز مسیر رو اشتباه،
ولی یک دستاویزی برای خودشون تعریف کردن.
یعنی نیاز به معنویت، نیاز بالاخره بشر خسته میشه، یه جایی میبره. آقا شما 100 تا فیلم هم دیدی، 1000 تا دروغ هم گفتی، 100 تا ارتباط هم داشتی، 5000 دید مشروبم، آخرش چی؟ میبره طرف. ولی زاد چقدر خوبه از همون اول ورود به این عرفه پیدا نکنه. چرا؟ چون تمام اون معنویتی که شما کسب میکنی باید خرج صاف کردن این تخریب بشه. اینکه روایت داریم کسی شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست، نه اینکه کسی که شراب خورده بگه خب دیگه ما 40 روز نماز نمیخونیم، نه، یعنی این نماز به جای این که مثل یه بیماری که لاغر شده این گوشت که میخوره باید این لاغریه جبران بشه،
اون خلأ رو پر بکنه در واقع،
در صورتی که سالم بود این به درد توانش میخور. این نماز 40 روزه باید صرف این بشه که این شرابخواریه رو درستش کنه. نه نمیگه نخون. این نکته مهمی است که ما عرض کنم که رو به معنویت بیاریم. حالا در طول سال ممکنه انسان به خاطر روزمرگی، به خاطر کار، تلاش خیلی چیزا رو موفق نشه، اما تقاضا من از بینندگان عزیز هستش که انشاءالله با حلول ماه رجب این مواردی که گفته شد رو رعایت کنن، دائم با وضو باشن، دائم با وضو باشن، جز آداب ماه رجب نیست البته، همیشه سفارش شده، سعی کنیم که غیر از اینایی که عرض کردیم، تمرین زبانه، مثلا اعتکاف وارده، روزه وارده، سعی کنیم یه سری عادات غلطمون رو هم بگیم خدایا ما از اول ماه رجب سعی میکنیم بذاریم
کنار.
انصافا اگر کسی تو این 3 ماه تونه خودش رو کنترل کنه، خب در واقع بار خودش رو بسته. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع بزرگ خدمت ایشون بودیم، در آستانه 90 سالگی بود، من در جوانی خدمت ایشون رسیدم، گریه میکرد، میگفت که من یک روزه نمیتونم بگیرم الان، حتی 21 رمضان که مثلا شبهای
قدر،
ولی در جوانی 3 ماه روزه میگرفتم، رجب و شعبان و رمضان، و این 3 ماه رو پشت سر هم میگرفتم. روزی خواهد رسید که ما یک روزش هم نتونیم بگیریم، حالا که توان دارن عزیزان انشاءالله اهمیت بدن به این روزه این ماه و عبادت در این ماه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم با دکتر رفی. حالا انشاءالله شنبه کتاب المراقبات رو هم انشاءالله معرفی میکنیم، دوستان مراجعه بکنن برای اعمال ماه رجب، شعبان و رمضان، خیلی مورد استفاده است. و مفاتیح الجنان که حاج عباس و قمی یادگار ارزشمندی رو برای همین ما گذاشتن، برای این اعمالی که آقای دکتر رفی گفتن میتونید به مفاتیح الجنان حاج عباس و قمی هم که تو همه خونه هست انشاءالله مراجعه بکنید، اعمال ماه رجب، و انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید. آقای دکتر رفی امروز وارد چه بحثی میشه؟ هم امامت رو انشالله امروز تمام میکنیم.
ما در بحث امامت رو یه قدری بحث مقدماتی هم طول کشید.
بله. ولی خوب
چون از جلسات آینده میخوایم راجع به مهدویت بحث کنیم، بحث های مختلف امامت رو گفتیم. امروز من وظایف مردم در مقابل امام رو میگم.
خیلی خوب.
بالاخره همیشه در جامعه یک امام، بقیه معموم. یک امام، بقیه امت. این اعتقاد ما. ممکنه 2 امام هم در همزمان تو جامعه باشن، امام حسن امام حسین هر دو امام بوده، ولی امام حسن امام بود، امام حسین پیروی میکرد، امیر المومنین بود، امام حسن بود، امام حسین هم بود، امام علی علیه السلام، امیر
المومنین معموم بودن.
آره، همواره در جامعه امام هست که لا نظیر له و لا یعادل و احد، کسی با او قابل مقایسه نیست، بقیه میشن معموم. حالا این مردم در مقابل این امام چه وظایفی دارن؟ من اگه برسم فهرستوار
خیلی خوب
8 وظیفه رو نوشتم، حالا از این که عدد 8 رو گفتیم، باید هم 8 تاشو طبیعتاً ولو فهرستم شده
بگی.
وظیفه اول معرفت. زیادم شنیدی. ببینید بینندگان عزیز، معرفت غیر از علمه. میگن هر چیز رو با نقطه مقابلش بشناسید. نقطه مقابل علم جهله. من جناب عالی رو نمیشناسم، جاهلم. میشناسم، عالمم. این میشه علم و جهل. شما الان نمیدونید، مثلا فرض کنید که همسایه ما در منزلمون، کنار منزلمون کیست؟
بله.
میشید جاهل. یه وقتی نه، میشناسیدش، میشید عالم. پس علم در مقابل جهله. علم رو تو فارسی معنا میکنیم دانش. ما نمیگیم علم به امام، دانش به امام، نه. معرفت، معرفت رو معنا میکنیم شناخت. در مقابل معرفت انکاره. یعنی انسان یا منکره یا معرفت داره
یا عارف.
یا عارف. دقت میکنیم؟
بله.
حالا که اینطور شد، ساده تر بگیم معرفت از علم اخصه، یعنی بالاتر از علم هست. بنده الان به این آب علم دارم، شما هم دارید.
بله.
نگاه میکنیم که این علم، علم یعنی صورت یه چیزی تو ذهن ما بیاد. الان صورت این ذهن من و شما.
بله. میگیم آبه.
اما این آب شوره یا شیرین؟ عرض میکنم که
ترکیباتش چیه؟
بله. ترکیباتش چیه؟ اگر تدبر و تأمل و آزمایش و اینا رو پیدا کردیم، این میشود معرفت. در مورد خدا هم داریم عرفت الله، من شناخت خدا، صرف علم به خدا نیست. دقت میکنید؟ حالا با توجه به این، در مورد امام هم داریم من مات و لم یعرف، لم یعلم نداریم. خیلی ها ممکنه علم پیدا کنه، بداند آب ایشان میگن امام، اما معرفت که در روایات داریم که یکی از در واقع نشانه های مؤمن، که این روایت در نهج البلاغه است، اگر کسی 3 تا معرفت داشته باشه تو رخت خوابش هم بمیره شهید از دنیا میره. من مات علا فراشه، هر که بمیره تو رخت خوابش، و هو علا معرفت حق ربه و حق رسوله و حق اهل بیتهی مات شهیدا، خدا و پیامبر و اهل بیت. ساده تر بخوایم بگیم وظیفه ما معرفت در مقابل اهل بیت یعنی چی؟ ببینید شما الان یه مقصدی دارید، مثلا میخواید الان از این تهران برید کاشان، برید قم.
بله.
مقصد شما قمه، کاشانه، اما تو جاده صدها علامت دارید، به شما میگه 50 کیلومتر 60 کیلومتر پیچه مثلا چنین. این علائم و نشانه ها راه رسیدن به اون مقصده. ائمه علامات و نشانه هایی هستن که موجب معرفت به خدا میشن. پس معرفت امام معرفت خدا رو موجب میشه. بنا عرف الله تو زیارتنامه شون هم میخونیم، خودشون فهمدن نحنو الادلا علی الله، ما دلیل و علامت به سوی خدا هستیم. دقیقا مثل این مثالی که دادم میگه که این نشانه های توی جاده ما رو به اون مقصد، به اون شهر میرسونه،
راه رو برای ما هموار میکنه.
این یک وظیفه ایه،
یعنی همون شؤون ائمه مثلا در زیارت جامع کبیره.
حالا دیگه این معرفت، معرفت سطحی داره، معرفت عمیق داره. یک کسی ممکنه مثلا اجمالا بدونه امام علم داره، یک کسی تفصیلا بدونه امام علم غیب داره، اقسام علم غیب.
من خب اینو مراتب داره خودش.
منظور از این معرفت شناسنامه امام نیست، تولد کی، شهادت کی،
جایگاه و موقعیت امام.
جایگاه موقعیت. و لذا از امام معصوم سوال کردن که خاطر روایت هم داریم که کسی بیاد زیارت ما عارفاً به حقه. یعنی چی؟ فهمید یعنی امامت ما رو قبول داشته باشه. وقتی امامت رو قبول داره یعنی جایگاه امام رو میشناسه. ولذا این معرفت کسی فکر نکنه منظورم 5 کتاب خوندنه.
بله.
نه، ممکنه یک آدم بی سواد سطحی اون چنان معرفت امام در وجودش موج میزنه که وقتی میاد میسته جلوی حرم امام رضا که انت پاسخ امام رضا رو میشنوه. اشهد و انگه تشهد و مقام تسمع و کلام. این یک نکته. دوم، وظیفه دوم، وظیفه در واقع اطاعت و بندگی است. ببینید ما تو قرآن کریم 3 جور اطاعت داریم. اطیع الله، خداست که داره میگه.
بله.
2 اطیع الرسول. 3
اول الامر.
اگه صریح قرآن نبود ممکن کسی از خودتون در آوردید. اطاعت خدا، منتها اطاعت خدا اصل اطاعت پیامبر و اهل بیت در مسیر اطاعت خداست. لذا خود خدا در قرآن به صراحت می‌فرماید که من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از پیامبر اطاعت کند مثل میماند که از خدا اطاعت کرد. رسول خدا فرمود من اطاع علیم فقط اطاعنی، هر کی از علی اطاعت کنه مثل که از من اطاعت کنه.
اینو در ذیل هم تعریف میشه.
و من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کی از من اطاعت کنه مثل اینکه جناب علی مثلا به نیروهاتون مسئولین یه حرف فرزند من حرف منه، تکریم او تکریم منه. این نکته دومی است که در اینجا باید روش اطاعت دقت بشه. و همینجا باز من این توضیح رو عرض کنم که عرض میکنم که معرفت امام که قبلا عرض کردیم و اطاعت امام ما رو به بندگی خدا میکشه. ببینید بنا عبد الله این یعنی چی؟ به وسیله ما خدا رو عبادت کنید، بندگی کنید. ممکن کسی بگه یعنی چی؟ ما اگه امام رضا رو قبول نداشته باشیم بندگی نمیتونیم بکنیم، نماز نمیتونیم بخونیم، روزه نمیتونیم بگیریم؟ چرا؟ منتها امام وقتی شد راهنما در عبادت انسان به خطا نمیره. داستانی عرض کنم خدمت شما، بنده خدا انار میدزدید، نان میدزدید، صدقه میداد، فکر میکرد داره عبادت میکنه، صدقه داره میده دیگه.
بله.
امام صادق علیه السلام این کار اشتباه، چون خدا میگه انما یتقبل الله من المتقین، کار از اهل تقوا، مال سرقتی که قابل
انفاق
نیست. ببینید امام هشتم ذیحجه از مکه میاد بیرون، اونی که امام شناسه دیگه وقت امام میگه بیایید برای حج نباید وایسته، نگه ای آقا ایام حجه، نه، امام تشخیص داد این مسیر باید به سمت کربلا. من مثال زیاد دارم که بخوام بذارم فرصت نیست، ولی سپاه عمر سعد هم نماز میخوندن، اصلا بنی امیه روزه گرفتن روزه عاشورا به شکرانه قتل ابا عبد. این عبادت و ما عبادت
نمیدانیم.
اینی که در روایات ما داریم اگر کسی عبادت کنه بین رکن و مقام بدون اعتقاد به امام، معناش همینه، یعنی اون میشه یک امامت، یک عبادت بیروح خشک. اون عبادتی که امام راهنماش باشه قلوب از توش در نمیاد. اون عبادتی که امام راهنماش باشه عرض میکنم روحانیت از توش در نمیاد. امام امیرالمومنین دیدن دوتا برادر رفتن، در نهج البلاغه هست دیگه، یکی رو به رفاه آورده بود، یکی رفته بود در غار مشغول عبادت و ترک دنیا. به هر دو تذکر داد، به او فرمود این خانه بزرگ رو درش مهمانی کن، کار خیر انجام بده، به او فرمود دشمن خودت نباش، از این حالت بیا بیرون. لذا شما ببینید انحرافاتی که در فرقه های غیر معتقد به امام در طول تاریخ پیش اومده یا دچار غلو شده، مثل قالیان چرا که خدا خوندن امام رو، یا دچار انحراف شدن مثل خوارج، یا دچار آقا مگر اون بنده خدایی که حالا بنده خدا از جهت اینکه همه بنده خدایی آقای مطهری رو به شهادت رسوند، من خودم مصاحبهشو گوش کردم شما یادتون نمیاد، گفت ما از آیات قرآن به این نتیجه رسیدیم که باید آقای مطهری رو کشت. یعنی ببینید وقتی فهم قرآن منهای امام شد،
این از
توش در میاد، بله این از توش در میاد. پس دومین وظیفه در مقابل امام اطاعت، وظیفه سوم تسلیمه، تسلیم از اطاعت بالاتر. یک آیه تو قرآن داره سوره نساء آیه 65 راجعه پیغمبره، فرماید پیغمبر اینایی که میان پیش تو هر حرفی تو میزنی، قضاوتی میکنی، نظری میدی، باید بپذیرن، تسلیمم باشن. دو تا بحثه، شما الان میری دادگاه، قاضی حکم میکنه علیه شما، میپذیری ولی تسلیم نیستی، یا بیرون میگی باشه به ما که ظلم شد ولی ما انجام میدیم دیگه، مجبوریم. تسلیم معناش اینه آقا حنظله شب عروسیشه ازش خواستن بیا فردا احد،
با دل و جان میاد،
با دل و جان میاد تو میدان
مشتاقه.
پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. تسلیم معناش این هستش که آقا امام وقتی فریاد میزنه در صحرای کربلا هل من ناصر، زن داری، بچه داری، خانواده داری، بیای در کنار امام و اون رو کنار بگذاری. قرآن در سوره نساء میفرماید وقتی پیغمبر تو یک قضاوتی میکنی، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این وظیفه تسلیم که در زیارت هم میگیم که ما تسلیم امر شما هستیم، تسلیم از اطاعت بالاتره، چون هر مطیعی تسلیمم نیست.
بله
ما داشتیم مواردی که
موقع اطاعت قهری میشه در واقع.
آره اطاعت قهری میشه
با اکراه
امام میشه. میگه انجام میدم، ولی خب یه وقت اومده که از همینا خدمت امام صادق یه سوالی کرد از امام صادق راجع به دیه و حدود و اینها، امام یه جمله‌ای فرمودن راجع به دیه زن و حدود در زن، حالا قصهش مفصله. گفت آقا ما اینو شنیدیم از شما، گوشم دادیم، ولی پیش خودمون خلاصه
قابل هضم نبود.
آره قابل هضم نبود. آقا براشون توضیح داد. منظور اینه که این همونه که عبدالله ابن ابی عفور به امام صادق عرض کرد اگر یک میوه‌ای رو شما نصف کنید، نصفش حلال نصفش حرام، من اعتراضی نمی‌کنم. وظیفه چهارم شکر نعمت امامه. حالا این چه امامه؟ دقت کنن بینندگان عزیز، مجموعه این بحثی که من دارم میگم ارتباطی با امام حاضر و غایب
نداره.
چه امام در بین مردم باشه مثل امام صادق، این معرفت و اطاعت و تسلیم و اینی که الان گفتیم شکر نعمت لازمه، چه در بین مردم
نباشه،
علی الظاهر نباشه و غایب باشه. امام واسطه یه فیضه، امام حجت خداست، لطف کرده خدا، قاعده لطفی رو میگه. خداوند خودش که نمیتونه مستقیم بین مردم بیاد، جسمی بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیغمبرانی فرستاد تا یه سقفی، بعد فرمود این پیغمبر خاتم النبیینه، بعدش امام، بعد دوران غیبت مراجعه به علما، بالاخره مردم رو بدون حجت نگذاشت،
رها نکرده.
شما تو این شهر عرض میکنم که تعطیلی میشه، مثلا عرض کنید میاد یه سری مراکزی میاد میگه داروخونه بازه، این پزشک حضور داره، این لطفیه که نسبت به مردم دارید، باید تشکر کرد. اینی که در طول تاریخ همواره افرادی هستن که راحت میتونن حرف خدا رو به مردم منتقل کنن،
دستشون رو بگیرن،
این شکر داره. اینم چهارمین وظیفه. حالا اگر فرصت هست
بریم و برگردیم انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شما میگلوی تازه بکنید و نکات خوبی رو شنیدیم، هم در مقدمه بحثمون که دو طرفی از اعمال ماه رجب گفتن و هم معرفت ما نسبت به امام و وظایف ما نسبت به مقام امامت و امام. برای آگاهی و اطلاع از مباحث جلسات گذشتمون و مباحث امام شناسی شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. خواهش میکنم از بخش های دیگه سایت هم بازدید بکنید و اگر نکته و نظری دارید انشاءالله به ما منتقل بکنید. امروز آیات ابتدایی سوره مبارکه انفال رو با هم مرور میکنیم و تلاوت میکنیم و انشاءالله این تلاوت هم توام با تدبر باشه. صفحه 177 قرآن کریم از جزء نهم انشاءالله باز میگردیم، همراه شما خواهیم بود و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
دل خیلی ها پر کشید به مشهد و رضا و همینجا هممون سلام میکنیم به امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام. دوستان خوبی که در مشهد هستن و زائر امام رضا هستن حتما ما را از دعای خیر خودشون و همه بیننده های خوبمون رو فراموش نکنن. اشاره قرآنی رو بشنم آقای دکتر رفیعی و بعد انشالله ادامه وظایف ما در مقابل
زیارت رجبیه هم مستحب بدید.
بله خیلی خوب، نورون الان نور دیگه.
عرض بکنم که این آیات آغازین سوره انفال خیلی مهمه، آیه 2 و 3. اهمیتش در این استش که دو بار کلمه المؤمنون اینجا تکرار شده، یعنی یه بار اول یه بار آخر با انما هم اومده. انما المؤمنون، مرد و مؤمن واقعی کسیست که بعد دوباره آخرش اولایی که هم المؤمنون حقا مؤمن با دو بار لذا بزرگان خیلی به این آیات اهتمام ورزیدن. عزیزان بیننده قرآن رو باز کن، اول سوره انعام با دو بار تأکید
انفال
بله. می فرماید که مؤمن واقعی کسیست که 5 ویژگی دارد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا برده میشه دلش میلرزه. یعنی چی؟ انتا صدای الله اکبر اذان بلند میشه آشپزخونه رو ترک میکنه، کار رو ترک میکنه، ماشین رو پارک میکنه، از نام خدا اثر میپذیره. الله الله، جالبه نگفته کیم بگه، ذکر الله، کسی نام خدا رو،
یه اتفاق بره. در وجود این میفته،
یه داستان در تاریخ داره مفصل، منتها من اشاره میکنم. یک کسی یه وقتی وارد یه صحنه گناهی شد به طرف یک نامحرمی، اون خانم داد زد الله الله، خودش رو کشید کنار. این معناش همینه،
یعنی تفاوت نیست.
آره، در مقابل نام خدا بی تفاوت نیست. این یک. دوم، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی قرآن خوانده میشه ایمانشون افزایش پیدا میکنه، گوش میدن، تأمل میکنن و هی به ایمانشون، برخلاف اونی که کافر وقتی قرآن خوانده میشه خسارت درش افزوده میشه. درست مثل درخت سرزنده‌ای که هرچی آب بهش میدی رشد میکنه،
بله زنده تر میشه.
سوم، و علی ربهم یتوکلون، توکلشون بر خداست. چهارم، الذین یقیمون الصلاة، اینها اهل نمازن. و پنجم، مما رزقناهم ینفقون، هر چی خدا بهشون داده انفاق میکنن، پول داده پول انفاق میکنن، آبرو داده آبرو انفاق میکنن، بیان داده بیان انفاق میکنن. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید که اون که به ذهنم مثلا من الان المیزان پیشم نیست،
بله
خیلی قبل دیدم، میفرماید که این آیه میفرماید مؤمن دو دسته صفات باید داشته باشه، صفات جوانهی و جوارهی، یعنی درونی و بیرونی، قلبی و عضوی،
دل و اعضا.
آره دل و اعضا، اونی که مال دل ستا بود، نام خدا برده میشه دل بلرزه،
بله
قرآن خوانده میشه ایمان افزایش پیدا کنه، توکلش هم به خدا باشه، ترس و خوف و ای چنین میشود و شاید چنین بشود و نه، امیدوار باشه. اون دوتا چه مال اعزاز، اقامه نماز و انفاق. و جالبه آخرش میاد اولای که هم المؤمنون و حقا، اینا مؤمن واقعی هست. ما چون بقیه بحث میمانه از این آیه عبور بکنم، ولی آیه مهمی
بله بله. خیلی خوب، 4 وظیفه رو گفتی، 4 وظیفه مهم،
4 وظیفه ای که عرض کردیم معرفت، اطاعت، تسلیم و شکر نعمت امام. چهار وظیفه باقی مانده، پنجم دوستی با امام و دشمنی با دشمنان امام.
سلم لمن
یا دوستی با دوستان امام، اینی که امام رو دوست داشته باشیم، دوستانش رو دوست داشته باشیم، دشمنانش رو دشمن بداریم، همون تولی و
تبری.
سلم لمن سالمکم، نه سلم لکم، اون که جای خودش، لمن سالم، هر کی باش. اما مقداد هم دوست داریم، چون علی ابن ابی طالب رو دوست داشت، ما مالک اشتر رو دوست داریم
چون محب شما
بود، ما سلمان رو دوست داریم چون محب پیغمبر بود. دقت میکنید؟ این نکته بسیار مهمی است که انسان، مثلا سادات رو ما دوست داریم چون منسوب به اهل بیت هستن، ولی در روایت داریم میخوای ببینی کسی رو دوست داری، خوب آدمی هستی، یعنی ببین کیا رو دوست داری. اگه از خوبا خوشت میاد، از بدا بدت میاد، تو آدم خوبی هست.
محک بزنید.
یا نه، اگه شنید یه جایی کار خوبی شده خوشحال شدی، دیدی کار بدی شده ناراحت شدی، گفتن آقا یه جا بیهجابیه ناراحت شدی، یه جا شرابخاریه ناراحت شدی، یه جا اعتکافه خوشحال شدی، اینا معلوم آدم خوبی هستی. حالا ولو خود آدم ممکنه مثلا تو این دایره خیلی نقطه مثبتی نداشته باشه.
بله.
ششم و نصرتی معدت لکم، یاری کردن امام، اینم خیلی مهمه. گاهی یاری کردن امام با جان مثل مالک اشتر، گاهی با مال مثل حضرت خدیجه کبرا، گاهی با آبروست، کسی آبروست زهرا سلام الله علیها در دفاع از امیرالمومنین. پس در واقع ایثار جان، مال، آبرو، گاهی نه کمک و نصرت اهل بیت معنویه. آقا شما یه کتابی راجع به اهل بیت نشر میدید، یه قلمی میزنید، شعری میگید، مطلبی مینویسید، سخنرانی میکنید، یا فرض کنید شما قدیر میشه، مبعث میشه، رجب میشه، جشنی میشه،
یه جعبه شیرینی میگید.
بله، شیرینی میدید. بله. اسم بچه‌تون نام اهل بیت میذارید. اینا میشه یاری اهل بیت،
کمک.
بله. عرض می‌کنم که هفتم احیای امر اهل بیت، که فرمودن رحم الله عبدا احیا امر، زنده نگه داشتن، نمیگذارید این نام فراموش بشه به هر شکلی که هر جوری که ازتون میاد، در واقع امر امامتشون رو زنده کنید، فرمانشون رو زنده کنید، شعائرشون رو زنده کنید، فضائلشون رو مطرح کنید. و هشتمین وظیفه که تو همه روایات معصومین تقریبا آمده، انتظار فرج. ما در مقابل امام این هشت وظیفه رو به عنوان مأموم، به عنوان امت داریم. البته طبیعتا امام هم در مقابل این وظایف مردم اموری رو انجام میدن که همونطور که قبلا هم اینا شاید اشاره کردیم، هدایت مردم مهمترینه، جلوگیری از گمراهی، جلوگیری از انحراف، واسطه شدن برای اجابت دعای مردم، واسطه فیض الهی بودن و مواردی که تو روایات ما ذکر شده. اینا مجموعه وظایفی است که در بحث امت و امام ما تا اینجا گفتیم. انشاءالله از جلسه آینده بحث مهدویت رو بهش میپردازیم و در سعی میکنیم که، چون بحث امامت در واقع قبلا هم اشاره کردیم سه شاخه مطرح بود: امامت عام، امامت خاص، بحث مهدویت، یعنی امام غایب. امامت عام رو ما بهش پرداختیم، امامت خاص هم پرداختیم دیگه. اگه اجازه فرمانندگان عزیز، از برنامه های هفته بعد و جلسات بعد
وارد بحث
مهدویت میشیم. چند جلسه ایشون بحث مهمی است، برای بخش مهمی از دوران امامت، دوران غیبت، به این بحث پرداخته بشه. و بعد اگه فرصتی بکنیم بحث نقش علما در زمان غیبت رو هم که بحث همون روایت فقیه هست، یکی دو جلسه هم به این بحث بپردازیم. به هر حال اینا مجموعه مباحثی بود که در وسع ما بود. ما هم میدونید تا ماه رمضان وعده دادیم که این برنامه رو ادامه بدیم ان شاء الله. بعد دیگه عزیزان دیگه
تا پایان تابستان،
بله پایان خرد، در واقع شعبان که این بحث به فرجام ان شاء الله برسه و بعد دیگه عزیزان دیگه ان شاء الله بحث رو ادامه بدن
ان شاء الله. حالا ان شاء الله در ایام ماه رجب، شعبان و رمضان از حضور دکتر رفیعی استفاده خواهیم کرد. نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. با توجه به اینکه در آستانه ماه رجب هستیم، چه خوب حسن ختام برنامه ما هم باز هم توصیه های شما باشه برای آمادگی بیشتر درک فضائل و روزها و شبهای ماه مبارک رجب. و انشاءالله دعا بکنید و بعدش هم خداحافظی.
بله، همونطور که اشاره کردیم این ماه فرصت خوبی است برای سازندگی، برای خودسازی. عزیزان مقید کنن خودشون رو، به عبارت دیگر یه برنامه برای خودشون بریزن. ببینید بسیاری از ما مشکل وقت نداریم، وقت زیاد داریم، مشکل بی برنامگی داریم.
همینطوره.
اینه که گاهی بعضی عزیزان نذر میکردن مثلا روزی 100 آیه بخونن و اگه نخونن انقدر صدقه بدن یا مثلا انقدر روزه بگیرن. این خودش تقید، این تقید به برنامه خیلی مهمه.
ما روزامون بالی به هر جهت که اتفاق افتاد
خوب نیست. یه انسان صبح از خواب بلند شه بگه هر جوری گذشت امروز. نه، یه برنامه ریزی خوبی برای خودمون داشته باشیم. کارهام کارهای سختی نیست، کارهای مشکلی نیست. بعضیش کارهای مثل از کاری که گفتیم تو مسیر، تو آشپزخانه، تو خانه، پشت ماشین هم میشه انجام داد. بعضیش نمازهای مستحبی در هر حالی میشه خواند. و عمده اون مراقبته، اون توجهه که انسان سعی کنه احساس کنه رفتارش تغییر کرده،
یه اتفاقی و یه تحولی درش ایجاد
شده، حالا نه الی احسن الحال بشه. چطور شما نوروز تو هر خونه میرید میفهمید خونه تغییر کرده؟ ولو با یه جارو زدن، ولو با یه رنگ کردن، یه کاغذ دیواری، یه گل، یه ماهی، یه سفره. این تغییر ان شاء الله در ما ایجاد بشه.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوب. ان شاء الله در ایام ماه مبارک رجب که منور به نام امام محمد باقر در اولین روزش و حضرت علی علیه السلام که در 13 رجب میلاد با سعادت اون حضرت هست، انشالله به برکت نام نورانی ائمه علیهم السلام انشالله هممون راهمون رو پیدا بکنیم و آماده بشیم و مهیا بشیم برای درک ماه مبارک رمضان، این ضیافت الله، و انشالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. آقای دکتر رفیعی دعا بکنند و همینش
ماه رجب مبعث پیغمبر گرامی
اسلام. بله 27 رجب. بله
آغاز نزول قرآن و سوره مبارکه علق هست. دعا میکنیم خدایا به آبروی پیامبر، پیامبر رحمت و مهربانی، اسلام رو در سراسر جهان سربلند بگردون.
الهی آمین.
مسلمین رو در سراسر دنیا یاری بفرما.
الهی آمین.
عده‌ای از این مسلمان‌ها در کشورها امروز تحت ظلمن، تحت ستمن، مظلومانه داره حقوقشون در واقع ضایع میشه. ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم بحرین، عرض میکنم سوریه، عراق، آذربایجان، خیلی کشورها که حالا من الان شاید مجموعش به فرصت نباشه عرض کنم. یه دعای کلی میکنم خدایا همه مظلومان عالم رو از ستمگران رهایی عنایت بفرما، شر ظالمان ستمگران به خودشون برگردان. و آخرین دعاییم که خدایا دلهای ما رو همواره به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بفرما. انشاءالله موفق باشید.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. شنبه انشاءالله با حضور آقای آبدینی بزرگوارمون با بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم انشاءالله خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. چهارشنبه های ما منور است به نام و یاد امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. همینجا دلهامون رو روانه مشهد میکنیم و عرض میکنیم اللهم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى. تا سلام دوباره متشکرم از شما دکتر رفیعی. خدا